امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان فرهیخته ی رادیو معارف، با برنامه مرواریدهای ناب همراه شما هستیم. در برنامه امروز به بیان فعالیت‌های فقه الحدیثی در دوران معاصر می‌پردازیم. امیدواریم که از این برنامه بهره کافی رو ببرید. در برنامه‌های گذشته مرواریدهای ناب به این نکته اشاره کردیم که از برجسته‌ترین فعالیت‌های فقه الحدیثی در دوره پنجم تلاش‌های مجلسی پدر و پسر بود که البته در کنار این دو بزرگوار عالمان دیگری هم در این زمینه فعالیت داشتند و به شرح و تفسیر احادیث پرداختند که این فعالیت‌ها بیشتر بر شرح کتب اربعه و حاشیه‌نویسی بر اونها بوده. جالبه که بدونیم بسیاری از این محدثان از شاگردان و خاندان مجلسی بودند. از جمله عزیز الله مجلسی که برادر بزرگ علامه مجلسی بوده و شرحی بر کتاب تهذیب الاحکام و من لا یحضره الفقیه نوشته. از دیگر علمای خاندان مجلسی برادر بزرگتر ایشون یعنی عبدالله بوده که شاگرد پدر و آقا حسین خانساری بودند. عبدالله مجلسی هم شرحی ناتمام بر تهذیب الاحکام نوشته. دوستان، در فرصت پیش رو سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. شما عزیزان استحضار دارید که ما در بحث فقه الحدیث ابتدا اشاره‌ای به تعریف و ضرورت و فایده و کاربرد اون کردیم و سپس وارد تاریخچه اون شدیم. عرض کردیم که آشنایی با پیشینه فقه الحدیث به ما کمک میکنه که در هنگام نیاز به حل یک مسئله حدیثی، سؤال از یک ابهام و پیدا کردن پاسخ یک شبهه حدیثی بدونیم که به چه کتابی و چه شرحی مراجعه بکنیم. پیشینه فقه الحدیث ما اون رو به 6 حلقه تقسیم کردیم. 5 حلقه گذشته یعنی دوره حضور، دوره تدوین جوامع اولیه، دوره رکود نسبی، دوره شکوفایی دوباره، دوره تدوین جوامع روایی متأخر رو بحث کردیم و امروز آخرین حلقه یعنی قرون اخیر و معاصر رو مورد بحث قرار میدیم. منظور ما از قرون اخیر یعنی دهه های پایانی قرن 12، دو قرن 13 و 14 و 3 دهه قرن جاری. ما در واقع ملاک تقسیم بندیمون سالهای قمری هست، چون اساساً تاریخ علم حدیث و تاریخ وفات و تولد عالمان ما بر اساس تاریخ هجری قمری هست. ما اکنون در قرن 15 هستیم و در دهه 4 اون. خب ما در حدود 2.5 که اون رو قرون اخیر می‌نامیم، یعنی از اواخر قرن 12 تا اوایل قرن 15، شاهد هستیم که فعالیت‌های فقه الحدیثی پیشین ادامه پیدا کرده، اما نه به اون شدت و گسترشی که در دوره پیشین یعنی قرن 11 و 12 هست. ما فعالیت‌های تدوین جوامع، شرح کتب اربعه، شرح کتاب‌های حدیثی رو کم و بیش در این قرون اخیر شاهد هستیم، ولی خب در مقایسه با کارهای علامه مجلسی و بهارالانوار و کار فیض و کار شیخ راملی به اون بزرگی نیستند. حالا ما برخی از این کارها رو اشاره می کنیم. خوشبختانه برخی از محدثان بعدی دستمایه خودشون رو کارهای قبلی قرار دادن و یه پله اونها رو جلوتر آوردن. مثلا فرض بکنید کتاب وافی به وسیله برخی از محدثان بعدی شرح شد. حالا نه شرح کامل، برخی نکاتش که دچار ابهام بود توضیح داده شد. یا حتی برخی از فقهای بزرگ ما مثل وحید بهبهانی خب اومدن بر برخی از این کارهای فیض شرح نوشتن، توضیح بیشتری دادن، نظر خودشون رو دادن. یا مثلا برخی از کتابها رو جدا کردن، شرح دادن. مثلا محمد جواد عاملی خودش از فقهای بزرگ هست، صاحب مفتاح الکرامه، شاگرد علامه بحرالعلوم هست. ایشون کتاب الطهاره وافی رو کاملا شرح کرد. یا افراد کمتر شناخته شده دیگری مثل سید ابراهیم ابن محمد باقر رضوی قمی، محمد تقی ابن عبدالرحیم تهرانی، اینها بخشی از وافی رو شرح کردن یا طریقه زدن. در این قرون اخیر ما شاهد تلاش‌های مستقلم هستیم. یعنی چی؟ مثلا سید عبدالله شبر که 1241 فوت کردند و تقریبا در سنین میانسالی هم فوت کردند، 54-5 سال داشتند، یک مجموعه بسیار بزرگ در حد بهارالانوار نوشتن به نام جامع المعارف والاحکام. این کتاب به خاطر بزرگی، حجم زیاد و بودجه سنگینی که برای تصحیح و نشرش لازم داره تا کنون چاپ نشده، ولی من این کتاب رو نسخه خطیش رو و دستنویسش رو دیدم، میتونه در حد بهارالانوار مورد استفاده قرار بگیره. سید عبدالله شبر یه کار بسیار زیبای دیگرم انجام داد که جزو معدود کارهای سنگین محدثان ما هست به نام مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار. واقعا اخبار بسیار مشکل و صعب و مستصعب رو ایشون در اینجا گرد آورد و شروح گذشتگان و نظرات خودشون رو ارائه داد. خوشبختانه این کتاب بارها چاپ شده، چاپ اخیرش هم از سوی دارالحدیث به شکل خیلی خوبی عرضه شده. دوستان در احادیث مثلا قضا و قدر، احادیثی که از نظر تاریخی مشکل هستن، از نظر فهم متنی مشکل هستن، میتونن مراجعه کنن و شرح ایشون رو در اونجا ببینن.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد.
در اعداد و شمار همین کارهای بزرگ لازمه ما یاد بکنیم از کار میرزا حسین نوری که مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل رو نوشت. میرزا حسین نوری متوفای 1320 استاد شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان هست. میرزا حسین نوری بسیار متتبع در اخبار بوده. این کتاب رو هم برای تکمیل وسائل و شیعه از دیدگاه خودش نوشته. به همون شیوه دستبندی کرد، به همون شیوه تقریبا عنوان داد و حدود 20 جلد احادیث دیگری رو متناسب با موضوعات وسائل و شیعه و عناوین اون گرد آورد. افزون بر این در خاتمه کتابش مباحثی رو مطرح کرد که بسیاری از اونها به دانش فقه الحدیث مربوطه. ما کتاب‌های دیگری در این دوره میتونیم نام ببریم، مثل شرح و احادیث الائمه الاطهار سید محسن امین عاملی که کتاب مشهورش عیان و شیعه هست. ایشون 1371 یعنی حدود 60-70 سال پیش فوت کردن. از ایشون متأخرتر باید به مرجع بزرگوار و تلاش‌های ایشون اشاره کنیم و تلاش‌های آیت الله بروجردی، سید حسین طباطبایی بروجردی 1380 قمری فوت کردند. ایشون بسیار در احادیث و فقه تتبع کرده بودند. تتبع ایشون در حدیث و رجال بسیار کم نظیره و ایشون متوجه شدند که باید یک کار نو روی احادیث شیعه انجام بشه و بنیان گذاشتن جامع و احادیث شیعه رو، که خوشبختانه شاگردان ایشون این کار رو شروع کردن در همون زمان ایشون بر اساس فکر ایشون و جامع و احادیث شیعه رو بیرون دادن. البته اگر خود مرحوم آیت الله بروجردی زنده بودن و میتونستن این کتاب رو بررسی و نقد بکنن بسیار بهتر از این میشد، ولی در قالب و جامع کنونیش هم قابل استفاده هست. کتاب کوچک دیگری از ایشون چاپ شده به نام الاحادیث المغلوبه که در نوع خودش کم نظیر هست.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشم جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه تو خاکم ما، ریشه تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیل و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری.
در دوران معاصر فعالیت‌های فقه الحدیثی فراوانی از ناحیه محدثان و فقیهان صورت گرفته که از جمله اونها میتونیم به تلاش‌های بزرگانی چون سید عبدالله شبر، علامه طباطبایی، آیت الله بروجردی، امام خمینی و علامه امینی اشاره کنیم که در زمینه تفسیر احادیث و گردآوری و همینطور دسته‌بندی موضوعی اون تألیفات و آثار ارزشمندی رو به ثبت رسوندن. علامه طباطبایی در طول سالها تحقیقی که درباره کتب اربعه و همینطور وسائل و شیعه داشتن، تعلیق‌های بسیار کارگشا بر احادیث بهارالانوار نوشتند و همچنین در همین دوران امام خمینی رحمت الله علیه چند کتاب مهم و عمیق در شرح احادیث نوشتند که شرح 40 حدیث از جمله اونهاست و همچنین شرح حدیث جنود عقل و جهل که تفسیر عمیق و پر محتواست و یک شرح عرفانی هم بر دعای سحر نوشتن که همه اینها جزو شرح‌های عمیق و تحلیل‌های فقه الحدیثی ایشون در کتاب‌های متعدد فقه و اصوله.
سبحان الله والحمد لله ولا اله
همچنان با برنامه مرواریدهای ناب و موضوع بررسی دانش فقه الحدیث در دوران معاصر با شما هستیم و برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث دعوت می‌کنم بخش بعدی از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو بشنوید.
در دوران معاصر ما باید از تلاش‌های فقه الحدیثی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم نام ببریم. شاید دوستان جوانتر با شخصیت علمی امام خمینی کمتر آشنا باشند. در صورتی که قدیمی‌ترها می‌دانند که ایشون ابتدا در حوزه علمیه فلسفه تدریس می‌کردند، بعد عرفان رو نوشتند، بعد فقه رو تدریس می‌کردند و در اواخر عمر هم تفسیر ارائه فرمودند. اما در پس زمینه همه این کارهاشون مراجعه به حدیث از مهمترین کارهای امام خمینی بوده است. در برخی از کتابهای ایشون کاملا نمود داده میشه اون توجه ایشون به حدیث. اون جمله مشهور این که از برخی احادیث چنان طربهای معنوی حاصل میشه و چنان روح انسان به اهتزاز در میاد که کم نظیره، منصوب به امام خمینی علیه الرحمه هست. ایشون در فعالیت‌های حدیثی چند تا کار بزرگ دارن. اولا شرح 40 حدیث دارن که 40 حدیث اخلاقی رو به شیوه کاملا نوعی شرح کردن و خیلی عمیق. عمیق‌تر از اون شرح حدیث جنود عقل و جهل هست. دوستان می‌دونن که حدیث جنود عقل و جهل در کافی یکی از بلندترین و عمیق‌ترین احادیث اخلاقی ما هست. بسیار تفسیر ژرف و پرمحتوایی رو بر این حدیث ارائه دادن. یا شرح ایشون در دعای سحر که خب دعای سحر هم یک حدیث هست، شرح بسیار عرفانی و پر از نکته ها هست. بسیاری از دقت ها، ژرف نگری ها، تحلیل ها و نقد ها حتی در این 3-4 کتاب از ایشون مشهوده. گذشته از دقت‌ها و تدقیق‌های ایشون در احادیث فقهی که در کتاب البی، کتاب مکاسب محرمه، کتاب طهارات ثلاث، کتاب دماء ثلاثه ایشون که در فقه هست مشهوده. بسیاری از روحانیون گرامی که درس‌های فقهی رو می‌خونن وقتی به کتاب‌های فقهی و حتی اصولی امام مثل رسائل مراجعه می‌کنن، می‌فهمند که امام چقدر با احادیث انس داشته و چقدر فعالیت‌های فقه الحدیثی انجام داده.
لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله، علی ولی الله.
ما میتونیم در کنار امام خمینی از دو شخصیت دیگر هم یاد بکنیم، اگرچه اندکی این دو تن متقدم بر امام هستند. از جمله علامه امینی که در کتاب القدیر خودشون بسیاری از احادیث رو هم شرح دادن و هم نقد کردن. همچنین علامه سید محمد حسین طباطبایی، یعنی مشهور به علامه طباطبایی، مؤلف گرانقدر تفسیر گرانسنگ المیزان. علامه طباطبایی بسیار در احادیث غور و بررسی کردن و میتونیم بگیم که علامه طباطبایی کمتر از یک محدث بر روی احادیث کار نکردن. استحضار دارید که ایشون قبل از اینکه تفسیر المیزان رو بنویسن یک تفسیر روایی نوشتن که خوشبختانه در همین چند سال اخیر چاپ شد و در کتابخانه ها برخی موجود هست. بعد از اون تفسیر روایی شروع کردن و تفسیر المیزان رو سامان دادن و در تفسیر المیزان بسیار از روایات استفاده کردند. شاید بیش از صدها مورد ایشون از روایات استفاده کردند در تفسیر قرآن، شرح دادن روایات رو، اگر اختلاف با هم داشتن کوشش کردن حل بکنن، اگر روایتی مبهم بوده برای ما سخت بوده اون رو تسهیل کردن فهمش رو، و چندین کتاب و مقاله درباره نقش حدیث در تفسیر المیزان و تعامل علامه طباطبایی با حدیث نوشته شده. کار بزرگ دیگر علامه طباطبایی در حدیث تعلیق نویسی بر بهارالانوار بود که تقریبا تا جلد 6 ادامه پیدا کرد. بسیار تعلیقهای عمیق، ژرف و گرانقدری هست. حالا من تعلیقه رو گفتم، خوب است که یادکردی هم بکنیم از علامه شهرانی که اندکی متقدم بر این آلمان هست. پیش از انقلاب ایشون فوت کردن. ایشون هم تعلیقه های خیلی زیبا، کوتاه و جالبی بر شرح ملا صالح مازندرانی بر کافی داره. ملا صالح مازندرانی کافی رو شرح کرده. علامه شهرانی بر شرح ملا صالح یک تعلیقه داره که مثلا در باب طینت و احادیث شقاوت و سعادت بسیار کارا و سودمند هست. علامه شهرانی یه حاشیه هم بر وافی نگاشته. اگر استحضار ذهن داشته باشید، وافی کار بزرگ فیض کاشانی بود. افزون بر افرادی که خب در سلک و جامعه عالمان دینی و روحانیون گرامی بودند، ما میتونیم از حدیث پژوهان دیگری مثل علامه ارموی و علی اکبر غفاری هم یاد بکنیم که گرچه در زی و جامعه روحانیت نبودند، اما دروس حوزوی و روحانیت رو کاملا فرا گرفته بودند و کارهای فقه الحدیثی متعددی رو سامان دادند. از جمله علی اکبر غفاری یک رساله مستقل هرچند کوتاه با عنوان فقه الحدیث دارند که در پایان تلخیص مقباس الهدایه اون رو ارائه دادند. ایشون تقریبا تمامی کتب اربعه و بسیاری از کتابهای مهم شیخ صدوق رو به چاپ مجدد رسون. در اون چاپها تعلیقه های خیلی سودمندی یا از خودشون یا از علامه مجلسی یا از علامه طباطبایی یا از فیض کاشانی آوردن. یا میتونیم از کارهای دیگه کاملا معاصر مثل کارهای آیت الله سبحانی یاد بکنیم. کار ارزشمند ایشون در کتاب الحدیث النبوی بین الروایت و الدرایه، کار آیت الله محمد تقی جعفری که شرح بسیار مبسوطی بر نهج البلاغه دادند، کارهای آقای بهبودی که مصحح برخی از مجلدات بهارالانوار هستند و دو کتاب معرفت الحدیث و علال الحدیث رو نوشتن، کار علامه مصطفی در شرح احادیث صعب و مشکل برخی از ائمه علیهم السلام مثل امام رضا علیه السلام، و کارهای آیت الله ری شهری که دانشنامه قرآن و حدیث، موسوعه میزان الحکمه، خود میزان الحکمه، تکنگاری های بسیار متعدد مثل العقل و الجهل فی الکتاب و سنه، العلم و الحکمه فی الکتاب و سنه، المحبه فی الکتاب و سنه، و دانشنامه های خیلی بزرگی مثل دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام فی الکتاب و سنه و تاریخ، دانشنامه عقاید اسلامی، دانشنامه امام حسین علیه السلام در کتاب و سنت و تاریخ، دانشنامه امام مهدی علیه السلام در کتاب و سنت و تاریخ، که افزون بر این که بر اساس شیوه جامع نگاری احادیث مشابه رو و هم مضمون رو در کنار هم جای دادن تا به فهم همدیگه کمک بکنن، بسیاری از احادیث مشکل، مبهم و دارای پیچیدگی های لفظی و معنوی رو شرح کردن. شاید بیش از 2000 صفحه بیان و تحلیل در مجموع این کتاب هایی که نام برده شد از آیت الله ری شهری و نشر دارالحدیثه به چشم میاد. خوشبختانه با بنیانگذاری دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگاه قرآن و حدیث، ما شاهد فعالیت های بسیار شکوفایی در عرصه فقه الحدیث هستیم. ما در همینجا فعالیت‌های فقه الحدیثی و
گزارش تاریخی اون رو به پایان میبریم و عذرخواهی میکنیم از عالمان و فرهیختگانی که به علت فراموشی یا کمبود وقت نتونستیم از فعالیت‌های ارزنده اونها نام ببریم و تقدیر و تشکری داشته باشیم. به هر حال ما مباحث مقدماتی فقه الحدیث رو در قالب تعریف فقه الحدیث، ضرورت، کاربرد و فواید و پیشین و تاریخچه به پایان میبریم. از برنامه آینده وارد بحث اصلی فقه الحدیث میشیم که این برنامه هم در واقع برای اون سامان داده شده، یعنی ارائه یک روش و یک مسیر برای فهم حدیث. انشاءالله در برنامه آینده به این امر آغاز میکنیم.
رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرمایند شگفت از کسی که از بیم بیماری از غذا پرهیز می کند ولی از ترس آتش دوزخ از گناه نمی پرهیزد. از خداوند متعال می خواهیم که درهای رحمتش رو به روی ما باز کنه و به ما توفیق ترک گناه و بازگشت به سوی خودش و توفیق بندگی رو عنایت کنه. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای باید و نباید تو مایه امان، ای باید و نباید تو مایه امان، بر جان ما به تو، بر جان ما به تو، که خاموشیت مباد آینه این تا به دل ما نقش تو بر روی ما مباره، فراموشیت مباد. جان و دل اهل نظر ز تو، این کاروانیان جویان هر زمان زاد سفر ز تو، هرگز نمی برند پیوند جان و دل اهل نظر ز تو، این کاروانیان جویان هر زمان زاده سفر ز تو.